راجع به اتحاد همچنان داریم با شما صحبت میکنیم. ازتون پرسیدیم شما طعم اتحاد رو کجا چشیدید؟ از حوزه پزشکی هنوز فاصله نگرفتیم، در برنامه گفتگوی بهاری اجازه بدین که با یک متخصص داخلی و یک پزشک نخبه صحبت کنیم، خانم سکینه هادی زاده. خانم دکتر خدمتون سلام عرض میکنم، طاعتتون قبول باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم آدابی،
ارادتمندم.
همچنین شنوندگان عزیز، شهادت حضرت علی رو خدمت شما و شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم.
متشکریم، این روز رو به شما هم تسلیت میگیم. خب خانم هادی زاده، شما متخصص داخلی هستید، یکم از خودتون برای ما صحبت کنین، این که چی شد به این رشته علاقمند شدید و الحمدلله که جزو یکی از پزشکان خوب و متعهد و با سواد کشورمون هستید، جزو نخبگان هستید، بفرمایید.
من دکتر هادی زاده هستم، متخصص داخلی. من از زمانی که کلاس اول ابتدایی بودم به شغل پزشکی علاقه من بودم.
بله.
و تمام تلاشم در طول تحصیل این بود که فقط یک پزشک بتونم پزشک بشم و به غیر از این رشته به رشته دیگه هیچ فکری نمی کردم.
از کلاس اول، یعنی اگه مثلا تو این مصاحبه های کودکانم ازتون میپرسیدن که دوست دارین چه کاره بشین، شغل آیندهتون چیه، میگفتین پزشک؟
بله، چون از همون اول همه منو خانم دکتر صدا میکردم و من به صورت پیش زمینه فکر میکردم که همیشه باید در نهایت من باید یک پزشک بشم.
و البته برای رسیدن به این آرزوتون تلاش کردین خانم دکتر؟
خیلی تلاش کردم.
آره خیلی، واقعا خیلی تلاش میخواد. خب مشوق شما تو زندگی کی بود خانم هادی زاده؟
پدرم.
پدرتون؟
بله.
خب پدرتون پزشک هستن؟
نه پدرم پزشک نیستن ولی به پزشکا خیلی علاقه مندن.
پس حسابی حمایتتون کردن؟
بله.
خب برامون یک کمی راجع به تخصص داخلی هم صحبت بکنین که متخصص داخلی چه کارهایی انجام میده، چه تخصصی هست، البته جزء تخصصهای سخت هم هست.
بله، در واقع رشته داخلی یه رشته، توی فیلدهای پزشکی بخوایم نگاه کنیم، یه رشته مادری هست که اولین مشکلاتی که در بدن یک بیمار به وجود میاد میتونه مراجعه اولیه‌اش به یک پزشک داخلی باشه و از طریق پزشک داخلی بتونه به رشته های دیگه ارجاع داده بشه.
بله.
در صورت لزوم البته.
پس رشته مادر فرمودید هست؟
بله بله، طب داخلی مادر رشته های طب هستش و همین باعث میشه که ما با مریضای زیادی سرکار داشته باشیم. اصولاً مشاورهای اولیه‌ای که تو بیمارستان‌ها صورت می‌گیره، اولین مشکلاتی که توی آزمایشات بیمارها باشه، یه پزشک داخلی خیلی می‌تونه کمک کنه به این مسئله.
خب.
و این مسئله باعث میشه که پزشکای دیگه خیلی مشاوره‌های زیادی به دکترای داخلی بدن.
آها، همینو می‌خواستم سوال کنم. در حقیقت یعنی برای تشخیص بهتر پزشکان بیماران خودشون رو پیش شما و متخصصین داخلی میفرستن تا تشخیص بهتر رو بتونن انجام بدن.
در مرحله اولیه مخصوصا بیمارایی که بخوان عمل بشن، عمل جراحی بشن، مشکلات زمینه‌ای، چون متأسفانه تو کشور ما بیماری‌های دیابت و فشار خون خیلی زیاده و همین مسئله باعث میشه که قبل اینکه مثلا بیماری بخواد عمل بشه یا کار اینویزیوی روش صورت بگیره، یه مشاوره داخلی از نظر بررسی دیابت و فشار خون توشون بررسی بشه.
بله بسیار خوب. خانم دکتر شما فرزندم دارین؟
نه من مجرد هستم.
مجرد هستید. بله. اگر که فرزند دار بشید مایل هستید که فرزندتون رو هم علاقمند کنید، مثل پدرتون که شما رو حمایت کردن و علاقمند کردن به این رشته و به رشته پزشکی، فرزندتون رو راهنمایی کنید؟
اگه خودش دوست داشته باشه حتما این کارو میکنم و اینکه با توجه به اینکه مشکلات زیادی تو رشته ما هست، حالا خود من به شخصه شاید با توجه به این مشکلات زیاد، این راه سختی که در پیش داشتم، بازم الان به من بگن چه رشته ای رو انتخاب،
بازم پزشکی،
بازم برم تو رشته پزشکی. بله
درسته،
علی رغم مشکلات زیادی. بله. که داره.
موضوع امروز ما خانم دکتر هادی زاده راجع به اتحاده. میخوایم بگیم که این اتحاد در جای جای زندگی ما، در گوشه گوشه زندگیمون، کارهامون و فعالیتهامون دیده میشه. همین صحبتی که شما چند لحظه پیش فرمودید، این که پزشکان دیگه برای تشخیص بهتر بیمارانشون رو پیش شما میفرستن، شما نتیجه آزمایش ها رو میبینید، کارهایی رو که باید انجام بدید، خدمات و آزمایش ها و سیتی اسکن ها و یا حالا هر چیزی که لازم هست رو انجام میدید، دوباره شما این رو میفرستید برای پزشک دیگر. این خودش یک نوع اتحاده، یعنی این اتحاد و همبستگی بین پزشکان، یک گروه از پزشکان، باعث درمان بهتر و بهبودی بیمار میشه.
در واقع همینطور هستش. زمانی که یه بیماری مخصوصاً توی بیمارستان مراجعه میکنه، بد حاله،
بله.
مخصوصاً توی اورژانس بیماری میاد، یعنی اگر یک شخصی از بیرون بخواد این مسئله رو نگاه کنه، اون لحظه ای که یه بیمار بد حال وارد اورژانس میشه و تمام پزشک اورژانس و پزشک عمومی و متخصصین و پرستارا و همکارای کادر پزشکی همه یک لحظه سریع برای این نجات جان اون بیمار تلاش میکنن، این خودش اصلا تو این زمینه فیلد پزشکی یه چیز بولد و بارزی هستش که همه برای رسیدن به یه هدف مشترک و نجات جان اون بیمار دارن در اون لحظه تمام تلاش خودشون رو میذارن، بدون اینکه هیچ گونه بخوان چشم داشتی داشته باشن از چیزی،
بله.
همه دارن تمام تلاششون رو میخورن برای این کار.
درسته. خب یه صحبت کلیدی و جامعه هم بفرمایید راجع به دوستانی که علاقه دارن به رشته‌های مختلف، اما فقط علاقه دارن دیگه، دلشون میخواد که همینطوری بدون زحمت برن. آیا امکان پذیر هست واقعا؟
اصلا چنین چیزی نیست، یعنی هر کسی به یک موفقیتی تو زندگیش رسیده تلاش زیادی کرده.
حتماً.
بله حتما باید تلاش پشتکار فراوان حتما داشته باشن، اصلا هیچ چیزی به آسونی به دست نمیاد، حتما باید تلاش کنن.
متشکرم از شما خانم دکتر هادیزاده، براتون آرزوی موفقیت میکنیم و افتخار میکنیم به پزشکان حاذق و جوانی چون شما در کشورمون.
خواهش میکنم،
خدا حافظتون باشه. خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا
حافظ. موضوع امروز ما در گفتگوی بهاری رادیو گفتگو صدای اندیشه ها اتحاده. ازتون پرسیدیم که شنیدین که یک دست صدا نداره؟ خاطره دارید؟ نکته ای دارید؟ حتما از طریق 30000-1035 و 2265-2285 با ما در میون بگذارید. به ما بگید طعم واقعی اتحاد رو کجا چشیدید؟
با سلام و ممنون از برنامه خوبتون و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون. اتحاد واژه‌ای که خدا در قرآن هم به اون امر کرده و گفته چنگ بزنید به ریسمان الهی و متفرق نشوید، که تفرقه خودش باعث خیلی از موردایی میشه که ضرب زنه و باعث میشه که دشمن از همین تفرقه استفاده کنه و ضربه هایی بزنه که جبران ناپذیر باشه. و همین گفته قرآن که میگه چنگ بزنید به ریسمان الهی و متفرق نشوید، درس میگیریم و سعی میکنیم با اتحادمون برای کشورمون آیندهی بهتر از این که هست بسازیم.
درود بر شما خواهر گرامی. سمیه اکبرلو از ابهر فقط نوشتن از قدیم گفتن یک دست صدا نداره.
حفظ کنین شما یتیمانو بنو. سلام علیکم. در مورد همبستگی و وحدتمون، ما میتونیم به وصیت‌نامه امیر مؤمنان علی علیه السلام اشاره کنیم که در زمان ضربت خوردنشون وقتی به اون دو فرزندشون گفتن که همبستگی و وحدتتون رو باید حفظ کنین، شما یتیمان رو بنوازین، همسایه را محترم بشمارین.
اما میخوایم در این لحظه با آقای دکتر جواد احمدی صحبت بکنیم. آقای دکتر احمدی، خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم.
بهتون... بله بفرمایید آقای دکتر احمدی. تسلیت عرض میکنیم این ایام رو خدمت شما و البته طاعات و عباداتتون هم امیدواریم قبول باشه. آقای دکتر، شما به عنوان یک فرهیخته و یک فردی که در آموزش و پرورش دستی بر آتش دارین، بگین به ما که اساساً چرا افراد انگیزه کافی گاهی اوقات برای یادگیری ندارن. ما لحظاتی پیش با خانم دکتر هادی‌زاده متخصص داخلی صحبت کردیم، یکی از جوانان و متخصصان خوب و نخبه کشورمون. ایشون گفتن من از بچگی از کلاس اول به پزشکی علاقه داشتم و سالها زحمت کشیدم، ممارست کردم، یادگیری انجام دادم تا تونستم به این درجه برسم. حالا بعضی اوقات ما دلمون میخواد یه کارهایی رو انجام بدیم اما انگیزه لازم برای یادگیری رو نداریم.
درسته. ببینید اساسا باید ابتدا در رابطه با این صحبت بکنیم که شخصیت اون فرد به چه شکل هست. ما دو نوع انگیزه داریم، انگیزه درونی و برونی. بعضی از افراد هستن که بیشتر با انگیزه های درونی ترک میشن. معمولا افرادی که درونگراتر هستن انگیزه های درونی بیشتر روشون تأثیر میذاره و افرادی که برونگرا هستن انگیزه های بیرونی. به طور مثال کسی که برونگرا هست، احتمال این که شما اگر مثال میگم اگر فرزند شما نمره خیلی خوبی گرفته، شما ایشون رو تشویق بکنید، بارکلا بهش بگید، آفرین بهش بگید، یا حتی اگر فعالیت ورزشی خاصی انجام داده، مقام خاصی گرفته، جایزه خاصی برده، ایشون رو تشویق بکنید، انگیزه زیادی رو در واقع کسب میکنه. اما اگر فرزند شما درونگراتر هست، این رو احتمال بدید که بیشتر نیازمند انگیزه های درونی هست. قبل از همه اینها ما باید به فرزندان خودمون کمک بکنیم که پتانسیل خودشون رو کشف بکنن. یکی از مهمترین چیزهایی که خانواده ها باید بهش توجه بکنن رشد فکری فرزندان خودشونه.
بله.
و اون هم به نظر من قبل از همه این مسائل که ما چه روشی رو اجرا بکنیم، چه کار بکنیم، قبل از همه اینها باید خانواده ها سه تا کلید واژه رو داشته باشن تا بتونن به فرزندان خودشون کمک بکنن به اون رشد فکری برسن، به اون پتانسیلی که اون فرد داره برسه. ببینید اولین کلید واژه قاطعیت هست. یعنی ما وقتی که میخوایم فرزند خودمون رو تشویق بکنیم، چون نیاز به اون محرکه همیشه وجود نیاز به اون محرکه همیشه هست، اولین موضوع قاطعیته. یعنی ما اگر میخوایم فرزند خودمون رو تشویق بکنیم، در تشویق کردن قاطع باشیم، یعنی حتما این کار رو انجام بدیم. نشه یک بار خب با روی خیلی خوش بهش نگاه بکنیم، فرزند خودمون بهش انرژی مثبت بدیم، ولی بار دوم دفعه دوم این اتفاق نیفته. یعنی موضوع بعد یا اون کلید واژه بعدی که خیلی مهم هست برای ما، کلید واژه استمرار. چه برای خودمون به عنوان یک فرد که میخوایم چیزی یاد بگیریم، چه به عنوان اینکه بخوایم به فرزند خودمون کمک بکنیم که چیزی یاد بگیره، مهمترین چیز یا انگیزه کافی برای یاد گرفتن داشته باشه بحث استمرار در پاداشه.
بله.
استمرار در تشویق هست. و کلید واژه بعدی کلید واژه تعادله. یعنی ما باید تعادل داشته باشیم در پاداش دادن ها، اون تعادل داشته باشیم در تشویق کردن ها. یادمون نره که اگر میخوایم به فرزند خودمون کمک بکنیم که پتانسیل های خودش رو کشف بکنه و به سمت اون پتانسیل ها حرکت بکنه، حتما باید در پاداش هامون، حتما در واقع انگیزه دادن هامون باید تعادل داشته باشیم. این سه کلید واژه به نظر من بسیار مهم هست برای اینکه به فرزند خودمون کمک بکنیم به سمت اهدافش حرکت بکنیم.
اون کلید واژه اول از همه سخت‌تر آقای دکتر احمدی، تشخیص این که اون استعدادهاش چیه و به چه چیزهای علاقه داره.
ببینید این موضوع رو باید درک بکنیم که هر انسانی پتانسیل خودش رو داره. ما خیلی موقع‌ها به در واقع دانش آموزانی برمیخوریم که به ما برمیگرده میگه به من اگر بگی ریاضی، من اصلا نمیتونم ریاضی بخونم.
بله.
شما من بگی ادبیات، من نمیتونم. ولی شما به من بگو والیبال بازی کن، شما من بگو فوتبال بازی کن، شما من بگو که اصلا شنا کن. میبینه که پتانسیل اون فرد در اون فضا هست و در واقع مدل‌های جدید هوش رو هم اگر سری بهشون بزنیم میبینیم که فقط بحث ریاضی نیست. یعنی ریاضی در واقع یکی از انواع اون هوش‌هایی هستش که فرد میتونه داشته باشه. حالا شاید یک کسی در ریاضی ضعیف‌تره ولی در فعالیت‌های ورزشی موفق‌تره. یا انواع هوشی که انواع در واقع مدل‌های هوشی که میتونیم متصور بشیم. من برای همین به کلمه پتانسیل اشاره کردم. ما باید اون پتانسیل رو درک بکنیم. ما میتونیم یک آشپز خیلی معروف باشیم.
بله.
ما میتونیم یک هنرمند معروف باشیم. ما میتونیم یک نقاش معروف باشیم. اون فیلدی که با واردش میشیم مهم نیست. این که ما چقدر توش میدرخشیم، چقدر پتانسیل‌های ما داره در اون فیلد رشد میکنه، اون خیلی اهمیت داره.
بسیاره.
و خانواده ها میتونن نقش بسیار مهمی داشته باشن.
آره، میخواستم به همین مسئله اشاره کنی. خانواده، من به عنوان مادر، شما به عنوان پدر، میتونیم الگوی مناسبی برای بچه‌ها باشیم. آقای احمدی، بچه‌های ما بیشتر از این که از گفتار ما آموزش ببینن، از رفتار ما آموزش میبینند.
100% اینطور هست. یعنی من همیشه میگم، من همیشه این بحثو در تو مسائل تربیتی برای خانواده مطرح میکنم. نمیشه من بگم که خب فرزند من، خب شما به کتاب علاقه من، شما کتاب بخون.
ولی خودم نخونم.
آره، خودت نخونی. شما در مسیر درست قدم بردار. شما، من ساده‌ترین مثالی که میتونم بزنم مثال راهنمای رانندگی. شما میگی که فرزند من قوانین راهنمای رانندگی رعایت کن، ولی وقتی خود اون فرد رو نگاه میکنی ممکنه رعایت نکنه. ببینیم، ما گفته هامون رو باید رفتار بکنیم، یعنی باید انجامشون بدیم و فرزند ما اون رو یاد بگیره. خیلی موقع ها میبینیم که مثلا این پدری هستش که کاملا فنیه، وارد اون فضا شده، وقتی فرزند این پدر من چقدر کار فنی انجام میده، چقدر علاقه منده، یعنی فرزنده هم به اون سمت کشیده میشه. یعنی حالا من در واقع کار فنی رو به عنوان یک رفتار مثبت فرض کردم. حالا میبینیم فرزنده داره همون رو تکرار میکنه. حالا هر چقدر این رفتار درست تر باشه، یعنی پدری مهربان، مهربان بودن رو رفتار کنیم، درست زندگی کردن رو رفتار کنیم، صرفه جویی کردن رو رفتار کنیم.
بله بله، واقعا
نیاز به این داریم که خب در اوت منابعمون صرفه جویی انجام بدیم. پدر خانواده وقتی این کار انجام بده به یک الگو تبدیل میشه. حالا نمیخوام بگم 100% اتفاق بیفته، 80% اون، 70% اون، ولی ما تا زمانی که فقط میگیم، کلام میگیم پسرم درس بخون، پسرم مطالعه کن، پسرم رفتارتو درست کن، پسرم فرد. ولی زمانی که خودمون اون رفتار رو درست انجام ندیم، فرزند تأثیر غیر مستقیمش رو، اون تأثیر غیر مستقیم رو دریافت میکنه و ممکنه در رفتار خودش خطا بکنه.
همینطوره. مادر همه ما، بانوی آب آینه، خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، با رفتارشون به امام حسن و امام حسین علیه السلام یاد دادن که اول همسایه، بعد خود ما. اول در حق همسایه ها دعا کنیم، اول رفاه اونها رو در نظر بگیریم، بعد خودمون. این رفتاره. ما الگوهای رفتاری زیادی هم در مسائل دینیمون و در رفتار بزرگان دینمون داریم. آقای احمدی، از شما خیلی متشکریم.
خواهش میکنم.
ممنونم. آرزوی توفیق داریم براتون. التماس دعا. خداحافظ.
روز خوبی داشته باشین.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
ما همچنان با برنامه گفتگوی بهاری همراه شما هستیم. ساعت 10:19 است. موضوع ما اتحاده. ازتون پرسیدیم آیا تا به حال شنیدیم که میگن یک دست صدا نداره؟ طعم اتحاد رو کجای زندگیتون چشیدید؟ 30:10:35 و 22:65-22:85 پلهای ارتباطی بین ما و شما.
باید سلام و خسته نباشید. خواستم بگم که همدلی و اتحاد ویژگی شخصیتی که میتونیم باش دنیا رو تغییر بدیم. اصلا زیبایی و قدرت در اتحاد و همدلیه. ما باید توی ذهن و قلبمون متحد باشیم و یکی از راه رسیدن به موفقیت اتحاد و همدلیه که نفرز اون 12 فروردین روز جمهوری اسلامیه. با امید پیروزی حق علیه باطل، با تشکر، ناصری از دیرژن.
خانم سمانه از شیراز نوشتند وحدت و اتحاد رو باید از رزمندگان دفاع مقدس یاد گرفت. این عزیزان با اتحاد خودشون در جبهه های نبرد نیروهای بعثی رو شکست دادن و نگذاشتن که یک سانت از خاک ایران در دست دشمن قرار بگیره. همراه ما باشید همچنان در برنامه گفتگوی بهاری. و آقای ناصری از بیرجند هم نوشتند به امید پیروزی حق علیه باطل، ما یکی از راه‌های رسیدن به موفقیت و اتحاد و همدلیمون همین 12 فروردین بود، روز جمهوری اسلامی، که همگی با هم رأی مثبت و آری به جمهوری اسلامی دادیم. در آستانه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان هستیم، روز جهانی قدس که از طرف امام راحل به عنوان روز جهانی قدس اعلام شد. با شوق رهاییت نفس میگیریم، ای قدس تو را ز خار و خس میگیریم. ما خاک تو را به تین و زیتون سوگند، فردا ز نفاق و کفر پس میگیریم. امروز قبله اول مسلمین به دست اسرائیل و این قده سرطانی خاورمیانه متاسفانه در عرض حدود 6 بر سر مردم مظلوم فلسطین و غزه آتش باریده و شمار بسیاری از مردم این سرزمین و به خصوص زنان و کودکان رو به شهادت رسونده. در این حوزه میخواییم با آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل فلسطین صحبت کنیم. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم و عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام شهادت مولا الموحدین حضرت علی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم خدمت حضور محترم.
متشکرم.
همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه و خارج قبولی طاعات و عبادات همه مسلمانان جهان رو در این لیالی قدر از خداوند متعال خواست دارم.
من فکر میکنم که یکی از دعاهای ملت ایران برای امشب و برای استجابت همین پیروزی مردم مظلوم غزه بر رژیم صهیونیستی باشه انشاءالله.
قطعا همین هستش و مردم، من خودم شاهد بودم در این شبها با دست به دعا برداشتن به آسمان تمام تلاششون رو برای اینکه این جرثومه فساد رژیم صهیونیستی و جنایتکار که مرتکب جنایت جنگی و نسل کشی شده از صفحه روزگار محو بشه
انشاءالله. سید حسن نصرالله هم چند روز پیش در سخنرانیشون از همه مردم دنیا خواستن که برای آزادی مردم غزه دعا کنند.
بله، خب حتما جبهه مقاومت در سراسر دنیا و همه مسلمانان و حتی خیلی از کسانی که حالا به ادیان دیگه هستن و با نژادهای مختلف هستن، مدت هاست که ما شاهد یک همدلی و همراهی در حمایت از ملت فلسطین و علیه رژیم صهیونیستی هستیم و قطعا این همبستگی و پیوستگی مردم جهان با ملت فلسطین میتونه نتایج بسیار خوبی رو در پی داشته
باشه انشاءالله. جناب آقای کنعانی مقدم، من میخوام باز برگردم به اون قطعنامه شورای امنیت، قطعنامه 2728 و عدم اجرای رژیم صهیونیستی و عدم توجهش به این قطعنامه و صحبتهای شورای امنیت. میخوام ببینم تبعات عدم اجرای اون چیه؟
خب شورای امنیت سازمان ملل در یک آزمون بزرگ جهانی و تاریخی قرار داره و اگر از ابزاری که منشور سازمان ملل خصوصا بنده 25 این منشور در خصوص کسانی که عهدنامه های شورای امنیت رو اجرایی نمی کنن استفاده نکنه و رژیم صهیونیستی رو ذیل فصل هفتم قرار نده و با عنوان کشوری که امنیت جهانی رو داره به خطر میندازه مورد مؤاخذه و تنبیه قرار نده، خب قطعا میگه کارکرد سازمان ملل در حل مسائل مشکلات جهانی دیگه مفهومی نخواهد داشت. خب قطعا این عهدنامه الزام آوره و همه معتقدن که اعضای شورای امنیت و اعضای سازمان ملل ملزم به اجرای اون هستن و اخیراً هم خب شاهد هستیم که بعضی از کشورها اعلام کردن که اگر رژیم صهیونیستی نخواد در موعد مقرری که تعیین شده به آتش بس تن بده و توقف جنگ رو انجام نده، خب اولا کشورها روابط خودشون رو با رژیم صهیونیستی قطع خواهند کرد و این میتونه به انزوای بیشتر رژیم صهیونیستی منجر بشه. البته رژیم صهیونیستی بر اساس همون ذات جنایتکارانه خودش در این چند روز گذشته فقط در بیمارستان شفا در غزه 400 نفر رو به شهادت رسونده و عملا با بمبارونی که دیروز شروع کرده بعضی از مناطقی از رفح رو به دنبال این هست که عملیات رفح رو برای تصرفش رو دنبال بکنه و به نظر میاد که مقابله رژیم صهیونیستی با اراده جهانی مبنی بر توقف جنگ و مجازات صهیونیست ها میتونه یک سرفصل جدیدی از به محاکمه کشوندن سران رژیم صهیونیستی در مجامع بین‌المللی باشه.
بله درست میفرمایید. آقای دکتر کنعانی مقدم، داشتم به صحبت امام موسی صدر فکر میکردم که یک جمله خیلی کلیدی دارن، اسرائیل شر مطلقه، و یک جمله حضرت امام داشتن که رژیم صهیونیستی قده سرطانیه. واقعا این انشاءالله که ما در همین جمعه نزدیک که آخرین جمعه ماه مبارک هست و روز جهانی قدس بتونیم شر این قده سرطانی رو از روی دنیا برکنیم انشاءالله.
انشاءالله بله، همونطور که فرمودین خیلی از کسانی که در رابطه با مسائل اسلامی داره مرجعیت سیاسی و دینی هستن مثل امام موسی صدر، خود حضرت امام بارها در بیاناتشون رژیم صهیونیستی رو به عنوان قطعه سرطانی و یک جرثومه فساد و مانع از صلح و آزادی مطرح کردن و در مرور تاریخ هم الان رژیم صهیونیستی کاملا این رو خودش با دست خودش ثابت کرد و ملت فلسطین که سالها 70 سال دارن فریاد میزنن و میگن این موضوع رو، خب متاسفانه بعضی از سران کشورهای عربی این موضوع رو مورد توجه قرار ندادن و حتی دنبال عادی سازی روابط با این رژیم جعلی بودن که خب با طوفان الاقصی عملا تمام پروژه صهیونیستی برای عادی سازی با شکست مواجه شد.
بله
قطعا اگر یک همبستگی جهانی در این خصوص اتفاق بیفته و کشورهای اسلامی هم همراه بشن با ملت فلسطین، به زودی ما شاهد سرنگونی رژیم صهیونیستی خواهیم بود
انشاءالله. و صحبت و نکته خاصی باقی مونده آقای کنعانی مقدم بفرمایید.
من به نظرم میاد که روز قدس امسال یه ویژگی خاصی داره و حضور مردم با یک شعار منسجم و واحد برای نابودی رژیم صهیونیستی در راه پیمایی در سراسر جهان، چون یکی روز ملی و مذهبی و بین المللی است روز قدس، میتونه به نظر میسه که کمک بسیار موثری برای مردم فلسطین باشه و نباید دریغ کنیم از اینکه یک طوفانی رو با این تظاهرات 22 بهمن به نفع ملت فلسطین ایجاد کنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، انشاءالله سالم باشید، ما رو هم از دعای خیر امشب فراموش نکنید در دومین شب از لیالی قدر.
ما التماس دعا
ارادتمندیم. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما باشه.